بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسن شروعی پیدا کرد بحث امروز در آستانه ماه محرم که به وسیله این نوجوان خردسال و این آقازاده محترم با نام نامی امام حسین و مصائبون حضرت به صورت بسیار خوبی شروع شد مجلس ما. و اما پس امروز از اون حدیث اخلاقی چهارشنبه شروع کنم و یه اشارات کوتاهی به وظایف مبلغین و بعدش هم یه تتمه از درس مونده تمام کنیم. قبلا هم اعلام کنم بین محرم و صفر درس مقداری خواهیم داشت. از روز 16 خرداد، یعنی بعد از رحلت امام و بعد از 15 خرداد که مراسمی هست و تعطیله، چهارشنبه 16 خرداد درس شروع میشه تا آخر خرداد، یعنی 2 هفته درس هست و دیگه میخوره به تابستان که تابستان هوا گرم است و امتحان دهنده ها امتحان میدن، اونها هم که درس باید بخونن درس ها رو میخوانن، منافات با امتحان دهندگان نداره. بعضی از آقایون نامه نوشته بودن که خب چرا هماهنگی بین دروس نیست و چرا تعطیل و شروع و امثال اینها. واقع مسئله این است که ما یه شورای عالی حوزه داریم که خب مورد تأیید همه بودن و بنابراین باید تصمیمات اون رو محترم بشمریم. اگر نمیخواهیم خودمون بریم جای اون شورا بنشینیم. الان وضع ما به صورت این آمده، بنده خودم رو بگم ندیگری، که هر کدام از ما خودمون یه حکومت مستقل و یه دولت مستقلی هستیم. هر روز خواستیم درس رو شروع میکنیم، هر روز خواستیم تعطیل میکنیم. با این وضع ما نمیتونیم در دنیای امروز زندگی کنیم. باید یه هماهنگی بشه، یه هسته مرکزی به وجود بیاد، این آیون نه آیون دیگر، یه تصمیم واحدی گرفته بشه و تصمیم واحد رو هم همه محترم بشمرن. نه نقصی هست خدایی نکرده بر کسی، نه عیبی هست بر کسی. بنده بخوام مستقلن درس شروع کنم، مستقلن تعطیل کنم، شما هم، حالا من خودم و شما میگم، به ساحت قدس هیچ کس جسارتی نشه. بنده هر موقع خواستم، شما هم، آقام هر موقع. خب این یه حوزه منظمی نخواهد شد، بالاخره یه روز ما باید یه نقطه واحدی برسیم. ما داریم سخن از اتحاد شیعه و اهل سنت میگیم، خب بین خود ما شیعه ها اول یه وحدتی بشه، بین ما حوزویان یه وحدتی باشه، تا بعد بیایم سراغ وحدات دیگر بخواهیم برویم. غرض این که میبینید یه ناهماهنگی هست از ناحیه شورای عالی نیست. حالا یا خوب تبلیغ نمیشه این تصمیمات اونجا، یا تبلیغ میشه هنوز جدی گرفته نمیشه، یا گاهی تصور ممکنه بشه مثلا جدی گرفتن اونها عیبیه، نقصیه. به هر حال امیدواریم که انشالله یواش یواش در همین مسیر برسیم به جایی که در روز واحد مثل دانشگاه ها، مثل همه دنیا، در روز واحد شروع بشه درس، در روز واحد تعطیل بشه. حالا یه نفر که سالت داره معذوره، یه نفر امتحان داره معذوره، یه نفر مشکل دیگر داره معذوره، یه نفر راهش خیلی دوره باید از 2 هفته قبل حرکت کنه بره برای مقصدش، در خارج میخواد بره کنه، معذوره. اما عذرهای فردی سبب نمیشد که ما جمع رو ناهماهنگ کنیم و متزلزل کنیم و متجانس نباش. امیدواریم انشالله به اونجا برسیم و خواهیم رسید. منتها تصمیمات برای تمام حوزه است، اگر تصمیمات مخصوص مدارس باشه اعلام میشه که اینا مخصوص مدارس تحت پوششه و مال اونهایی هست که هنوز مبتدی یا سطح اول هستن، اما تصمیم هایی که برای تمام حوزه باشه به صورت تمام حوزه اعلام میشه. عرض کردم خب ما مطابق مقررات شورای عالی داریم میخونیم. خب حالا ببین یواش یواش درست میشه، این کلمه تابع که بگید خراب میشه کار. بگید همه باید انشاءالله هماهنگ با هم عمل کنیم تا انشاءالله رحمان به جایی. حالا این مسائل یواش یواش حل میشه. من عقیده اینم دارم یه چیزایی باید خود از گذشته زمان استفاده کرد. یه زمانی بود وقتی صحبت امتحان شد من یادم است بعضیا فتوا به تحریم امتحان دادن، فتوا به تحریم امتحان. حالا میبینی امتحان یکی از مسائل مسلم و واضح، امتحانی که خدا میکنه بر بندگانش. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لقد فتنا الذین من قبل. حالا میبینیم جا افتادیم. مسئله وحدت رویه درس ها هم انشاءالله درست میشه. انشاءالله ما میرسیم به جایی که روز واحد شروع بشه، روز واحد تعطیل بشه، همه احترام بذارن مثل دانشگاه ها، مثل نمیدونم تمام دنیا. چه تشویق دانشگاه کنیم، همه تشکیلاتی که در دنیا هست. و هر حال ما که میخونیم روی برنامه میخونیم و 16 ماه خردادم که شروع میکنیم که 18 محرمه، میتونستیم از 15 محرم شروع کنیم، ولی خب رحلت امام است و 15 خرداد است و اونها عملا تعطیله و بنابراین از چهارشنبه 16 خرداد همراه 18 ماه محرم انشاءالله دو هفته هم درس خونده بشه، غنیمت به خصوص امسال که تصور میکنیم هوا ملایم تر هم باشه. و اما حدیث امروزمون، نمیدونم شاید من این حدیث یک بار دیگر هم گفته باشم، علی کل حالین این حدیث، حدیث پرمعنی هست، از کلمات قصار امیر مؤمنان جمله 478 478. ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا. مضمون حدیث این است، خدا پیمان تحصیل علم را از جاهلان نگرفته مگر اینکه از عالمان تحصیل پیمان تعلیم علم را گرفته است. اول به عالمان میگه بگید، تدریس کنید، تعلیم کنید، انذار کنید، ارشاد کنید، بعد به توده مردم میگه فرا بگیرید، بیاموزید، آگاه بشید، علم دین رو یاد بگیرید. این یه بحث بسیار مهمیه که من خیلی فشرده عرض کنم. ما دو تا برنامه قطعی در اسلام داریم، یکی برنامه ارشاد جاهله و دیگری برنامه امر به معروف و نهی از منکره. اولی در مقام تعلیم، دومی در مقام اجراست. برنامه وجوب ارشاد جاهل بعد از اربعه ثابت شد، یعنی اگر کسی در جهل نسبت به عقاید احکام، واجب است بر کسانی که آگاهن اینا رو تعلیم کنن، یجب ارشاد الجاهل وجوبا کفائیا، به دلیل عقل، به اجماع، با آیه قرآن. اصلش هم آیه نفره، فا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه فی الدین، که آیه 122 سوره توبه است، طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این فلولا نفره در واقع امر واجب است، گروهی نفر به جهاد کنند و گروهی بمانند در مدینه برای فراگیری علم. لیتفقهوا فی الدین غایت از این واجبه، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم غایت بعد الغایه است، لعلهم یحذرون اون غایت الغایات، گروهی بمانن تفقه در دین کنن انذار کنن، اونها هم باید پذیرا بشوند. این بحث ارشاد جاهل روایتم داریم، آیات دیگرم داریم. و اما بحث امر به معروف و نهی از منکر که اون هم واجبه کفایی هست، اون هم بعد لی اربعه ما معتقدیم واجبه، بعضی هم میگن بعد لی ثلاثه دلیل عقل رو در اینجا قبول ندارن، ما قبول داریم بالعدلت الاربعه، اساسش هم همون آیه 104 سوره آل عمران، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ولتکن باید باشد، امه واجب کفایی، گروهی که یدعون الالخیر باشن و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر باشن، یعنی در مقام اجرا جلو مفاسد رو بگیرن، وظائف مردم رو به اونها گوش زد کنن و تشویقشون کنن به انجام وظائف. مسائل مربوطه به تبلیغ که برنامه انبیا، اولیا، علما، بزرگان بوده، ترکیبی از هر دوی، یعنی بخشی از آن، نیمی از آن ارشاد جاهله و نیمی از آن هم امر به معروف و نهی از منکره. بنابراین منابر شما در ماه محرم، در ماه رمضان، در همه اوقات باید مرکب از این دو باشه. اونهایی رو که نمی دانند باید بهشون بگید. بعضی از حلال حرام ها رو نمی دانند، بعضی از مسائل عقیدتی را نمی دانند، باید ارشاد بشن. مناطقی میرید که اصلا بدیهیات اسلام رو نمی دونند، باید به اونها تعلیم داد، ارشاد جاهل کرد. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، باید ابلاغ رسالات الهی کرد. اما اگر میدونن آلوده هم، میدونن همه دروغ بده میگن، میدونن غیبت بده میکنن، میدونن ربا بده میخورن، میدونن حرام و ظلم بده میکنن، اینجا باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. خب این دو وظیفه مقدس که مبلغین اسلام دارن، دو وظیفه بزرگ انبیا و اولیا، بلکه به تعبیری در درجه اول برنامه خداست. خدا اولین کسی است که ارشاد جاهل میکنه و امر به معروف و نهی از منکر میکنه. پس چه افتخاری از این بالاتر که انسان کار خدایی کند و ادامه خط انبیا و علما و اولیا و ائمه خدا رو بده؟ چه افتخاری از این بالاتر؟ خدا رو صبح و شام شکر کنید، بعد از نمازها سر به سجده بذارید و شکر خدا رو کنید و در اون حالت این نعمت رو در نظرتون بیارید که خدا به شما توفیق داده در این خط قرار بگیرید، به جای اینکه تبدیل بشید به یه عنصر مادی کارتون درآوردن ماده و ثروت و اینهایی باشه. خب خداوند به شما توفیق داده آمده تو این خط بسیار پر افتخار. این اشاره کوتاهی به اصل وظیفه بود. و اما در اینجا سه تا نکته هست که من اینها رو خیلی فشرده عرض میکنم و شما شرحش رو خودتون از این مجمل بخوانید. نکته اولی که در مسائل مربوط به تبلیغ هست، با اتکای به این دو نکته‌ای که قبلا گفتم، ارشاد جاهل و امر به معروف و نهی از منکر، این است منابر باید بر اساس شناخت از مخاطبین باشه. مخاطب شما کیه؟ چی نمیدانه؟ چی میدانه و آلوده است؟ باید محتوا بر محور نیازها و خواسته ها و احتیاجات و مشکلات و آلودگی های اونها باشه. باید محتوا داشته باشه، باید مطالعه روش بشه. نباید انسان با الفاظ، با شعارهای توخالی منبرش رو پر کنه. باید یه مجموعی باشه از داروهای شفا بخش، مقوی، نیرو بخش، ایمان اینا رو قوی کنه، سطح معرفت رو بالا ببره، توجهشون رو به خدا بیشتر، ترسشون از خدا بیشتر، ایمان به مبدا و معاد قوی تر، آلودگی ها کمتر. و این احتیاج به مطالعه مستمر داره. کسانی که مطالعه در منبر نمی کنند افرادی هستند ناموفق، هم در دنیا هم در آخرت. مطالعه کنید، قبلا خلاصه نویسی کنید، قبلا یادداشت بردارید، بعد روش برگردید. هرچه به ذهن آمد و به زبان آمد نباد گفت. منظم به مردم تحویل بدید تا مردم یاد بگیرن. جمله هایی در هم بر هم و نامنظم چیزی به ذهن مردم نمیمانه. این نکته اوله که لازم است. منبر و سخنرانی هماهنگ با نیازها و خواسته ها و مشکلات مردم باشه. مسئله دوم همان است که بارها گفته ایم، منتها من میخوام اینجا با تکیه بر سخنی از مرحوم صاحب جواهر این رو بگم. صاحب جواهر در کتاب امر به معروف و نهی از منکر بعد از آنی که مراحل سگانه رو میگه، به قلب، به لسان، به عمل، بعد یه 7-8 خط تقریبا عبارات خیلی سوزناکی میگه که اصارش تقریبا این است که من میگم. میگه از بهترین شعب و شاخهای امر به معروف و نهی از منکر و از مؤثرترین آنها این است که اهل علم ملبس به لباس تقوا و زهد و وارستگی و ایمان و صدق و معنویت باشند. وقتی اهل علم ملبس به این لباس شدن، در اعمالشون تقوا و ایمانشون منعکس بود، این تأثیرش در مردم فوق العاده زیاد میشه. ما افرادی رو در طول تاریخ تشیع به خاطر داریم که اینها سخنی نمی گفتن، اما همین راه رفتنشون توی این اجتماع هزار درس بود. همین ملاقاتشون با شما، همون صحبت کردنش، نماز خوندنش، عبادتش، خانهش، زندگیش، تمام درس بود. صاحب جواهر میگه امر به معروف و نهی از منکر میخواد بکنین، مهمترین شاخهاش اینه که خود شما ملبس به لباس تقوا باشید. یعنی همون چیزی که علی علیه السلام می فرمود مردم من شما را به چیزی دعوت نمی کنم مگر اینکه اول خودم عمل می کنم، شما را از چیزی نهی نمی کنم مگر اینکه اول خودم از آن کار صرف نظر می کنم. ایها الناس انی والله ما احثكم على طاعت الا اسبقكم الیها و ما انهاكم عن معصیت الا اتناها قبلكم منها. علی علیه السلام که قدوه و اسوه است، تاریخش، سخنانش، افکار نورانیش همه اثر داره، به خاطر اینکه مکتبش این بود. ما باید این چنین باشیم. نکته سوم که خلاصه رد میشم، خدا نکند نیات در مسائل الهی شکل مادی پیدا کند. یه وقت کسی دنبال کار کاسبی معمولی میره، پیداست درباره اون کار کاسبی چانه میزنی، گفتگو میکنی، قرارداد میبندی، چکار می... همه کار هست. اما یه وقت میاد سراغ یه برنامه الهی. برنامه الهی رو نمیشه اون معامله رو بهش کرد. خدا نکند نیت جنبه های مادی باشه، ولو در آن باشه اما نیت اصلی نباشه. خدا نکند کیفیت و کمیت فدای این مسائل بشه. خدا نکند مردم این چنین احساس کنند که برخورد فلان کس با مسئله تبلیغ و مسئله سخنرانی و امثال اینها برخورد با یک کسب و کار مادیه. خدا نکند. همانطور که عرض میکنم خدا نکند انگیزه تحصیل طلاب در حوزه‌های علمیه گرفتن مدرک باشه. مدرک در شرایط فعلی شده یه ضرورت، در حوزه‌های علمیه باید داده بشه. اما غیر از این است همه دنبال مدرک بدوند و چیزی اصلا غیر از مدرک مطرح نباشه. خدا نکنیم باشه. اصلا بزرگترین افتخار ما در حوزه‌های علمی این بوده که علم رو ما برای علم می‌خواهیم، علم رو برای خدا می‌خواهیم، علم رو برای وظیفه می‌خواهیم. نه این است که برای جهات ظاهری و مادی. این یک سنت حسنه نیاکانه، اینو باید حفظ کرد. خیانت در این، خیانت به حوزه است، خیانت به اسلامه. ما خیلی با وسواس در شورای عالی درباره مدرک صحبت میکنیم، در این که میدونیم ضرورت زمانه، اما میخوام یه طور پیاده بشه که خیال نکنن اصالت با اینه. کسی میگفت فلان جا مدرک بهتر میدن، طلبه ها دارن به اون سمت. گفتم بگذار اون طلبه هایی که میرون به سوی اون سمت برن، اونهایی که مخلصن بمونن. واقعا باید صفوف از هم جدا بشه. آیا انگیزه های دیگه باید داشته باشیم در برنامه هامون؟ در تبلیغ همچنین، در سخنرانی همچنین، در کارها همچنین. بدانید اگر ما بین خودمون و خدا رو درست کنیم، خدا بین ما و بین مردم رو درست میکنیم. ما اگر مخلص باشیم در راه خدا، مولای ما کریم تر از این است که ما رو تنها بگذاره. همه چیز به دست اوست. مگر ما عقیده نداریم؟ قل اللهم مالک الملک، تو تعز الملک من تشاء، تنزع الملک ممن تشاء، تو عز من تشاء، تو ذل من تشاء، بیدک الخیر. الخیر جنس عام اینجا، کلید همه سعادت ها، همه روزی ها، همه پیروزی ها به دست توست ای خدا. نکنه گرفتار مطالعات شرک‌آلود بشیم و بریم به سراغ شرک. نکن. به هر حال سخن در این زمینه بسیاره. من از خداوند برای شما توفیقات بیشتری رو میطلبم، از خدا میخواهم که انشاءالله بهتر، خوبتر، بیشتر در زندگی بتونید کار کنید، خدمت کنید، سربلند باشید. خدا شما رو مشمول عنایاتتون قرار بده، عیاناتش قرار بده و واقعا امام زمان شما رو بپذیره به عنوان سرباز خودش. به هر حال سخن به درازا کشید، من در چند دقیقه اساره درس امروز رو هم بگم، چون در بعد از تعطیلات میخوام بریم انشاءالله سراغ مسئله چهارو. تا به اینجا اون چه ما بحث داشتیم درباره مسئله سوم این بوده که اسلحه خاصی برای محارب و مفسد لازم نیست. با عصا، با حجر، با صوت، با هر چه حمله کند این میشه محارب. اساس اخافه است، اخافه بندگان خدا، این اساس و پایه است. سلب امنیت از محیط اساس اینه. وسیله موضوعیت نداره. اینا رو به عنوان قاعده کلی بیان کردیم. حالا یه نگاهی هم به اخبار میکنیم ببینیم اخبار خاصه چی داره. اخباری بعضی هاش روی سلاح رفته، کلیه سلاح. البته اخباری که رو سلاح رفته ظاهره سلاحی که معدل الحروب، الاسلحه المعدل الحرب، ظاهره سلاح اینه. عصا نیست، صوت حجر نیست. منتها ما گفتیم اینا از باب فرد غالبه، ولی اگر اینا مفهوم می داشت صوت و عصا خارج می شد. پس بعضی از احادیث فقط مسئله سلاح. اما چند حدیث هم داریم، پنج نمونه، که اینا اشاره به مصادیقی می کنه. در یه حدیث حدید داریم، تعبیر به حدید. این حدیث سه باب دو از وسائل شیعه، از ابواب محارب. فرمود جابر عن ابی جعفر علیه السلام تون میخونم بعد تطبیق میکنید دو کتاب. من اشار به حدیدتن فی مصرن قطعت یده، من اشار به حدیدتن، با یه آهن اشاره بکنی در شهر دستشو قطع میکنن. و من ضرب بها قتل، بزنه میکشنش، اشاره کنه قطع ید میشه. و اشاره به حد محاربه. مراد از اشاره و حدیده یعنی اخافه، نه اشاره یا آهنی بگیره اشاره کنه. بنابراین سلاح در اینجا نیه، حدیده منطقه بیانه یه مصداقه، حصر از این استفاده نمیشه. تعبیر دوم تعبیر به سیفه، شمشیر. حدیث یک باب دوه، اون سه باب دو بود، این یک باب دو از ابواب محارب. این از وسائل نیست، از مستدرکه. اون از وسائل بود، این از مستدرک الوسائل، یک باب دو از ابواب حد محارب. روایت جعفریات به اسناد علی بن علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شهر سیفه فدمه هدر، من شهر سیفه فدمه هدر. شهره یعنی شمشیرش بیاره نشون بده به مردم، یا به قصد لخافه است. مسلم معلومه به قصد لخافه است، تهدیده. منتها این بیان مستاق مفهوم که نداره، منحصر که نی، اصل که ازش استفاده نمیشه. میگه اثبات شه که نفی ما ادا نمی کنه. من شهر سیفه او فدمه او هدر، اثبات شه نفی ما ادا نمی کنی، ولی روی سیف تکیه شد. تعبیر سوم روایتیست که رمح و سکین رو میگه. رمح و سکین، نیزه و کارد چاقو. این حدیث 4-2 وسائل، 4 باب 2 از ابواب محارب وسائل، روایت قرب الاسناد از علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه. قال سألت عن رجل شهر، کشید، شهر الى صاحبه به رمح و سکین، قبلا هم خوندی، نیزه و چاقو. فقال ان کان یلعب فلا بأس. مفهوم داره ان کان یلعب فلا بأس، یعنی اگر برای اخاف و تهدیده مشمول همون حد معروف محاربه. تعبیر چهارم تعبیر اساست. چی؟ نه، یه مرتبه هم کافیه، اون مفسده، این محاربه مفسده که تکرار گفتیم غالبا درش هست، نه میشه، ولی محارب نه به یه مرتبه هم محارب میشه. چهارم تعبیر به اساس، این در حدیث سورت ابن کلیبه. سورت ابن کلیب، حدیث سورت ابن کلیب در وسائل نقل شده، در مستدرک الوسائل هم هست. در وسائل نقل شده، در اونجا حدیث 2 باب 2 هست، وسائل 2 باب 2، اونجا اصلا نداره، ضربه داره، رجلون ضربه. اما همین حدیث در مستدرک الوسائل نقل شده، ضربه به عصا داره، به عصا داره. حدیث وسائل از امام صادق، حدیث مستدرک از امام باقر. دو حدیثه، حدیث وسائل سوره از امام صادق نقل میکنه، حدیث مستدرک همین سوره از امام باقر نقل میکنه. عبارت اینه، اون تکیه که به درد ما میخوره، فرمون الرجل قال قلت، راوی میگه قال قلت، این مال مستدرکه. قال قلت الرجل یخرج من منزله الى المسجد، کسی از منزل میره به مسجد، یرید صلات لیلن، میخواد نماز بخونه در شهر، فیستقبله رجل، فیستقبله رجل، کسی میاد به مقابلش، فیضربه به عصا، مال وسائل به عصا نداره، یضربه داره، ولی این داره یضربه به عصا، و یأخذ ثوبه، لباسشو میگیره، به اصطلاح لختش میکند، الی ان قال، مفصله قبلا خوندیم، الی ان قال ها اولای من اهل هذه الآیه، ها اولای من اهل هذه الآیه، انما جزاء الذين یحاربون الله و رسوله. فرمود اینی که با عصا حمله کرده مردم رو لخت کرده مصداق انما یحاربون الله و رسوله. البته اسناد این روایات خیلیش مشکل داره، مثلا همین روایت سوره مشکل داره، مجهول الحاله سوره ابن کلیب، شاید بعضی دیگر رجال سندم مشکوک باشن. و اما تعبیر پنجم، آخرین تعبیر، تعبیر به ناره. قبلا خوندیم حدیثشو، حدیث یک باب سه است. یک باب سه، کسی آمد و آتشی آورد و در خانه انداخت و خانه رو سوزند و آنچه در خانه بود سوزاند. امام فرمود اول قرامت از او میگیرن و بعد یقتل، اعدام میشه. اول قرامت بعد اعدام، لابد اعدامش واسطه محارب یا مفسده. خب از این تعبیرات معلوم میشه یه جا ناره، یه جا اساس، یه جا سکینه، یه جا رمه، یه جا سیفه، یه جا حدیده، یه جا هیچ کدام اینا نیست، یه جا اصلا، یه جا هیچ کدام اینا نیست. از مجموع اینها میفهمیم اینا بیان مصادیق، جنبندی، اینها بیان مصادیق، نه مفهوم دارد و نه دلالت بر حصر. و مجموعاً معید این است که اصله خاصی در این بحث شرط نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.